أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ادله لفظیه لزوم عقد بود. راجع به آیه تجارتا عن فراز مطلبی رو نقل کردیم به مناسبت بحث از این آیه از مرحوم آقای خویی که ایشان فرمودند که ما به اطلاق دلیل نفوذ بیع و تجارت می توانیم تمسک کنیم بر این که بیع لازم است. مثلا ایشان در رابطه با احل الله البیع به صراحت و کل ادله امضا به شکل عام این بیان را فرمودند که بیع عبارت است از تملیک ابدی مال به غیر. بایع که میگوید بعت هذا الکتاب به الف تومان یعنی تملیک کردم به تو این کتاب را که از الان تا ابد ملک تو باشد. شارع اگر بگوید این انشاء شما را من قبول دارم، یعنی من میپذیرم که مشتری مالک این کتاب است من الان الی الابد، نسبت به این کتاب مالک است و ما برای لزوم بیع نیاز به دلیل خاص نداریم. این فرمایش ایشان اشکالش اینه که آیه احل الله البیع که یکی از ادله امضاء بیع است، لسانش این نیست که البیع ممضا، لسانش این است که البیع مجاز و مسموح فی، بیع حلال است، البته حلال وضعی، اما لسان حلال وضعی با لسان امضا کردن متفاوته. لسان این که بی حلال است یعنی مجاز است تملیک مال به غیر و معزون و مسموح فیه است، اما آیا بعد از فسخ بایع ملکیت باقی میماند شرعا یا نمیماند در مقام بیان نیست. میگه این قرار داد بلا مانع است، احل الله البیع یعنی قرار داد بیع بلا مانع است. البته بلا مانع است ظاهرش این است که بلا مانع است وضعا، یعنی نامشروع نیست، منع قانونی ندارد. اما آیا ما که امضا کردیم ملکیت انشاء شده توسط بایع رو به نحوی امضا کردیم که با فسخ بایع قابل زوال نیست، لا یزول هذه الملکیه حتی به فسخ البایع، این رو نمی فهم. میگه هدف از بیع این بود که اقتضاء بقای ملکیت را الالعبد فراهم کنند. اگر کسی را نصب کردند به عنوان استاندار برای یک شهر، خب این هم نصب موقت که نیست، تا به انتهای این وقت خود به خود او دیگر استاندار نباشد. نه، وقتی که نصب می کنند شخصی را برای استاندار بودن، یعنی اقتضاء بقا دارد. آیا وقتی بگن نصب این استاندار مجاز است و بلا مانع است، یعنی لازم است؟ رئیس وزیر کشور نمیتواند او را عزل کند؟ این نیست معناش. آیا معنای این که وزیر کشور استاندار تعیین می کند، این تعیین استاندار توسط وزیر مجاز و بلا مانع است، معنایش این است که این خطاب می گوید که وزیر کشور حق عزل او را ندارد؟ قطعا معنایش این نیست. قطعاً معنایش این نیست که نصب استاندار توسط وزیر مجاز است. قطعاً معنایش این نیست که او نمیتواند این استاندار را حذف کند. به هیچ عرفی، شما اگر به هر عرفی رجوع کنید بگید آقا معنای این کلام این است که وزیر حق عزل استاندار را ندارد، میپذیرد شما؟ پس ما وقتی که شنیدیم از قرآن کریم که بی مجاز است، معنایش این نیست که یعنی بایع حق ندارد مالکیت مشتری را نسبت به مبیع از بین ببرد. معنایش این نیست. فالجواب عن هذا الاستدلال اولا این است که فرق از بین مجاز بودن و مسموح بودن انشاء بی و بین این که بگوید البیع ممضا. بی مجازه، یعنی شما مجازید، نافذ است، یعنی حدوثن، نه این که لا یقبل الفرق. معنایش این نیست که لا یقبل الفرق. حلال وضعی است، انشاء به حلال وضعی است، یعنی یک ماهیت مشروع دارد این ماهیت به. معنایش این است. هازا اولا به، نه در به لزوم نخوابیدن. تملیک ابدی یعنی انشاء می کنم تملیک ابدی را، نه این که نمی توانم این تملیک ابدی را به هم بزنم. مثل این که وقتی که مرجع می آید نسب قیم می کند، نسب متولی می کند، اطلاق دارد، اطلاقش اقتضا می کند تا این متولی زنده هست حق حق تولی دارد. ولیکن اگر آمدن گفتن نسب متولی توسط حاکم شهر مجاز است، شما می فهمید که این حاکم شهر حق عزل ندارد. اصلا مجاز است به معنای این نیست که لا یقبل الفرق، یعنی این یک کار مشروعی است که انسان بیاید نصب قیم بکند. اما مشروع بودن با عدم امکان هدم و الغاء یکی نیست. در ازدواج منقطع میگن ازدواج منقطع مشروع است، اما معنایش این نیست که شوهر نمیتواند مدت را ببخشد. اینم همین طوره.
استاد اگر به فرهنگ ابدی بدونیم این حقیقت با اون تعارض داره.
خدا که تملیک ابدی نکرد، فوق از شما تملیک کردید این کتاب را به مشتری تملیکن ابدی. یا خدا هم فرمود این عقد مشروع است. این عقد مجاز است، اما مجاز بودن آن به معنای این است که لا یقبل الفسخ، لا یقبل الاقاله، نه همچو معنایی ندارد. شما چی خواهید؟ حالا ما حرف اولمون اینه که احل الله البیع یعنی مجاز است، این قرار داد یعنی مشروع است، اما ممضا هست که نفرمود. اشکال اولمون اینه. حالا اجازه بدید ثانیان بر فرض آیه این طور بود که البیع نافذ و ممضا، بسیار بین نافذ و ممضا هست، کلام در این است که نفوذ بیع متفاهم عرفی این است که یعنی لوخلی و طبعه، این نافذ است، اما این نفوذ قابل الغاء نیست توسط بایع و مشتری، این مطلب آخری است. این بیع نافذ است، یعنی ما اگر فسخ نباشد پذیرفتیم که شمای مشتری مالک الالعبد این کتاب هستی و بایع هم مالک الالعبد این ثمن هست، ما این رو پذیرفتیم، نافذ است این انشاء شما، کمان که نصب متولی برای وقت که نصب مطلق است و موقت نیست نافذ است. نافذ است یعنی در رعاء اعتبار موجود شد، اما آیا نمیتواند بایع یا مشتری این موجود اعتباری را هضم بکند؟ مثل اینکه طلاق نافذ است، طلاق هم انشاء بینونت ابدیه است، نافذ است. آیا معنای که طلاق نافذ است این است که حق رجوع ندارد شوهر؟ حق طلاق نافذون، طلاق نافذ است، طلاق صحیح است، صحیح است دیگه، طلاق صحیح است، آیا معنایش این است که حق رجوع ندارید؟ اصلا حق رجوع از احکام عقد صحیحه، و الا عقد باطل که بحث رجوع درش مطرح نیست. حق رجوع از احکام برخی از عقدهای صحیح است. عقد صحیح دو قسمت، عقد قابل للرجوع و عقد لا یقبل الرجوع. اگر آمدن گفتن این عقد صحیح است و نافذ است، یعنی از این قسمی است که لا یقبل الرجوع، اگر گفتن نصب متولی توسط مرجع اعلم نافذ است، آیا یعنی از این قسم نصب هایی که خود مرجع اعلم هم نمیتواند آن را الغا کند؟ قطعا معنایش این نیست. در خود عقد که نیامد من بایع حق فسخ نداشته باشم، در بیع گفت تو مالک باشی این کتاب را الالعبد، ما این که معنا کنیم بایع که گفته بعتو که هازل کتاب، یعنی تو مالک این کتابی، فسخت و اولم تفسخ که آقای خویی معنا میکنه، معنای ملکیت ابدیه این نیست که، معنای ملکیت ابدیه در انشاء بیع این نیست که بایع بگه یا ایها المشتری بعتو که هازل کتاب یعنی انت مالک لهذا الكتاب فتفت او لم افتح، که بگیم اگر این طور است پس این انشاء بایع عملا خلاف شرع است. چرا؟ یعنی که برخلاف شارع که میگوید البیعان بالخیار، بایع اگر در هنگام مجلس بیع فسخ کرد دیگر مشتری مالک نیست، بایع میگوید نخیر، من انشاء میکنم توی مشتری مالکی، چه من فسخ بکنم چه نکنم. معنای ملکیت ابدیه در بیع این نیست، معنای ملکیت ابدی یعنی اقتضا برای ملکیت دارد با قطع نظر از فسخ، چون فسخ به نظر عرف الغا است، نظم عجله، نرسیدن عجل ملکیت. این رو توضیح بدم. مرحوم آقای خویی عقیدش اینه که در بیع به شرط الخیار بایع انشاء میکنه ملکیت مشتری را مادام عدم الفسخ، بعد شارع میاد این بیع رو امضا میکنه، یعنی ملکیت محدوده رو امضا میکنه. اما در بیع غیر خیاری بایع میگه تو مالکی نسبت به این مبیع، چه من فرق بکنم چه نکنم. اون وقت شارع وقتی آمد گفت این بیع ممضاست، یعنی چه فرق بکنی چه نکنی، همونطور که خودت گفتی مشتری مالکه. آی خوی این رو معنا میکنه، ما عرضمون اینه قطع نظر از اشکال اول که اصلا البیع و حلالون غیر از البیع و نافذونه، فرض کردیم البیع و نافذون داشتیم. جناب آسون معنای بیع لازم این نیست که بایع میگه انت مالک لهذا الکتاب فتخت و اولم افتم، نه، اعتبار می کند که تو مالک این کتابی، در اعتبار من تو مالک این کتابی، نه اینکه من حق الغاء ندارم. یعنی من اعتبار می کنم تو مالک این کتابی، زمان تعیین نمی کنم. نه اینکه بگویم تو مالک این کتابی، چه فرق بکنم چه فرق نکنم. ولذا به نظر ما این که آی خویی بیع الخیار رو معنا میکنه، میگه بیع الخیار معنایش این است که آقای مشتری تو مالک این کتابی تا مادامی که من فسخ نکنم. اصلا عرفی نیست این معنای آی خویی. در بیع الخیارم من بایع انشاء میکنم تو مالکی، همچون سایر مشتری ها در سایر بیع ها، منتها من در این بیع الخیار برای خودم حق الغا قائلم، و الا من انشاء میکنم تو مالک این کتابی ملکیتا مقتضیتا للبقاء والابدیه، ولی برای خودم حق الغا میگذارم. معنای بیع الخیار این نیست که بایع انشاء می کند ملکیت محدوده به عدم الفسخ را، نه، انشاء می کنه ملکیت مطلقه رو. منتها میگه ولیه حق الغا، مثل نفس متولی توسط حاکم شهر، واقعا حاکم شهر که نفس متولی میکنه میگه تو متولی هستی تا مادامی که من فرق نکنم، نه، من تو را اعتبار کردم متولیم بلا تقییدهی به زمان، ولیکن من حق الغا و عزل دارم. اصلا الغا فرع بر وجود یک اعتبار مطلق است. عرفاً باید یک ملکیت مطلقه انشاء بکنم من تا بعد بگم حق به هم زدن آن را دارم. حتی خود به هم زدن و فخ و الغا عرفاً در طول اعتبار ملکیت مطلقه است. پس معنای ملکیت مطلقه اینه که انت مالک سواء فسخت ام لا، اینجور معنا کردن برای ملکیت مطلقه درست نیست. نه، در بیع الخیار هم انشاء ملکیت مطلقه میشه، کما اینکه در ازدواج دائم، ازدواج دائم می کند و برای خودش حق خیار قائل است. ما گفتیم این که آی خویی فرموده است که این نکاح باطل است. چرا؟ برای که بازگشت ازدواج به شرط خیار یعنی ای مرد تو زوج من هستی مادامی که من فرق نکنم. آی خویی بعد فرموده ما همچو ازدواجی در اسلام نداریم، چون یا ازدواج در اسلام موقت به وقت است 6 ماه یک سال، یا ازدواج دائم است. ازدواج محدود به مادام عدم الفرق در اسلام نداریم، چون روایت میگه نکاح دو قسم است، یا نکاح موقت یا نکاح باد و دائم. این قسم سوم در اسلام مشروع نیست، ولذا ایشون میگه نکاح دائم به شرط الخیار باطله. ما میگیم نه، کسی که در نکاح دائم شرط خیار میکند، نه اینکه انشاء میکند ازدواج دائم را، نخیر، میگه من انشاء میکنم، متن قرارداد رو مینویسم که ما با هم زن و شوهر هستیم ابدا، ولی برای خودم حق پاره کردن اون سند ازدواج رو قائل، حق الغاء، حق انحلال. این چه ربطی داره به این که انشاء بخواد موقت باشه؟ پس جناب آقای خویی شاهد بر این مطلب، بله، ما میگیم شرط نکاح دائم به شرط الخیار صحیح است، منتها شرط الخیار خلاف شرعه، چون در خطابهای شرعی زوال نکاح فقط به طلاق بیان شده. انما يرد النكاح بالعيوب المذكوره، اما حق فرق قائل شدن این در شرط نیست. نکاح صحیح، حق الخیار باطل است، شرط الخیار باطل است، نه اینکه نکاح باطل باشه. شاه نه، حالا شرط فاسد که مفسد نیست، حالا اون بحث دیگری است. کلام در اینه که ما میگیم شاهد بر این عرض ما که معنای شرط الخیار تهدید ملکیت نیست، اینه که چه بسا طرف میگه بابا از حق خیارم گذشتم، از قد تو حق خیار، این عرفان یعنی که از قد تو حق خیار، یعنی ملکیت محدوده رو کردم ملکیت مطلقه، آخه افقاد میکنه حق خیار، یعنی من حق الغا رو خودم قائل بودم، اونو دیگه قائل نیستم، اما متن قرارداد به هم نمیخوره. پس جناب آقای خویی همونطور که در بیع به شرط الخیار معنای بیع به شرط الخیار این نیست که انشاء میخوند ملکیت مطلقه را، چون انشاء ملکیت مطلقه با حق الفرق منافات نداره، بیع لازم هم مثل بیع به شرط الخیار اونجوری انشاء ملکیت مطلقه داره، نه اون انشاء ملکیت مطلقه ای که با حق الفرق سازگار نباشد. آقای خویی ملکیت مطلقه رو میگه با حق الخیار سازگار نیست، معنای ملکیت مطلقه نیست، یعنی من در قرارداد می‌نویسم شما از این به پس ما از این پس مالک این کتاب هستی، نه 1 ساله، نه 2 ساله، از این به بعد شما مالک این کتاب هستی. اما معنیش اینه که من حق الغا ندارم، من حق فرق ندارم. شارع میاد همین رو امضا میکنه. شارع میگه بله این انشاء ملکیت مطلقه رو من تأیید میکنم به همین نحوی که تو انشاء کردی، اما معنیش این نیست که تو حق فرق نداری. پس حتی اگر دلیل این بود که البیع و ممضا، باز البیع و نافذ اطلاق نداشت، بیع نافذ است. اما یبقا نفوذه بعد فسخ البایع در مقام بیان نیست. چرا؟ برای که نفوذ عقد مقسم است برای عقدی که جائز است و عقدی که لازم است. هیچ وقت بیان مقسم به معنای بیان یک قسم خاص نیست. اشکال اول ما این است که لسان دلیل اینه که بی مجاز است، بی بلامانه است، بی مشروع است. یکفی در مشروع بودن و مجاز بودن بی این که صحیح باشد ولو صحیح جائز، چون صحیح دارای اثر باشد، باطل قانونی نباشد. عقد جائز هم دارای اثر است. اشکال دوم اینه که حتی اگر خطاب این بود که بی نافذ است، باز معنای نفوذ بی اینی که آقای خویی می‌فرمایند نیست. که من که میگم به تو یعنی انت مالکون لحاظ الکتاب فسخت و اولم افسخت. بچه هم میگه همینی که شما گفتی من تأیید میکنم که احاظ المشتری مالکون للکتاب فسخت و اولم تفسخت. اگه اینجور بود اقبال خوی بود در البیع و نافذه، ولی این نیست که مفاد دلیل. البیع و نافذه میگه بابا بایه چی انشا کرد؟ انشا کرد ملکیت مطلقه رو. اما معنای انشا ملکیت مطلقه این نیست که المشتری مالکن سواء فسخت و املا، کما این که معنای انشا متولی بودن شخص برای وقت این نیست که هو متولن سواء ازلته و املا. معنای انشا وکالت مطلقه این نیست که انت وکیلی سواء ازلته که املا. هیچ کدوم اینا معنی مطلقه شون معنیش اینه که سواه نظر سواه نظر. شما وکیل مطلق میگیرید، یا شما وکیل من در خرید و فروش، آیا معنیش اینه که تو وکیل چه عذر بکنم تو را چه نکنم؟ معنیش اینه؟ معنیش اینه که شما اقتضا دارد بقای وکالت درشون. یعنی من در متن قرار داده وکالت می‌نویسم شما وکیلی، نه وکیل یک ساله، وکیل مطلق. اما معنیش اینه که تو وکیل منی سواء ازلت و املا، تو متولی هستی سواء ازلت و املا. اصلا معنی اطلاق اینها به این نیست که خوبی فهمید. ولذا در بیع به شرط الخیارم به نظر ما انسان میشه ملکیت مطلقه، منتها بایع برای خودش حق الالغا قرار میده. پس بیع لازم هم انشاء ملکیت مطلقش به معنای این نیست که انت مش ایها المشتری مالک لهذا الکتاب فسخت و لم افسخ. و چاره بگه هذا العقد نافذ یعنی المشتری مالک للکتاب سواء فسخ البایع ام لا. آقای خویی اینجور معنا میکنه، در حالی که اصلا این مطلب عرفی نیست. خب گفته که انت مالکن الا ان افسخ، فسخ میشه حلول عجل. شما میگیم این اصلا عرفی نیست، مثل مناصب دولتی که میدن نفت میکنن 5 ساله برای یک منصبی، نه اینکه در ضمن این 5 سال دیگه ولی ام حق الغاء ندارد، حق عدل ندارد. نه، 5 ساله انشاء میکنه به عنوان رئیس کذا، اما معنیش اینه که بگه تو رئیس هستی سواء ازل تو که املا. حتی میخندن مردم به هم چون تو 5 سال رئیسی، چه من تو را بر کنار بکنم چه نکنم. معنیش این نیست که تو 5 سال رئیسی یعنی اعتبار کردن ریاست 5 ساله تو رو که یبقا لولا عزلی. آمانش این که من نمیتونم عز بکنم، پس بیعم هم همینه، بیع به جای 5 سال شده للعبد، اما به همین نه. یعنی که بیا یقبل الاس بعد شارم که امضا میکنه میگه همینی که بایگو گفت توی مشتری مالکی سوا فتخت و املا، شاره بگه منم به همین نه امضا کردم. اینجوری نیست که. ولذا در موارد شک در لزوم به دلیل البیع و حلال اصلا نمی شود تمسک کرد، بلکه به نظر ما به دلیل البیع و نافذ هم نمی شود تمسک کرد. البیع و نافذ بیانش اینه که این قرارداد اثر داره، نفوذ داره، اما اینکه نفوذش از چه قسم نفوذیست، اون نفوذیست که لا یزول بالفسخ یا اون نفوذی است که یزول بالفسخ. بیان مقسم هیچ وقت بیان ذکر قسم خاص، بیان قسم خاصی نیست. هذا تمام الكلام فی احل الله البیع. دلیل الصلح جائز البیع نافذ. الصلح جائز هم یعنی الصلح نافذ اگه بود، این ظهور در لزوم ندارد، هیچ دلیل بل لزوم نیست. اما راجع به اوفو بالعقود، به نظر ما بحث نداره، دلیل بودن اوفو بالعقود بل لزوم عقد واضحه. چرا؟ برای اینکه یک وقت مثل آقای خویی معنا میکنید اوفو بالعقودو، مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 142 میگید اوفو بالعقود ارشاد است به عدم نفوذ فسخ، صفحه 142 مصباح الفقاهه جلد 2 میگه اوفو بالعقود یعنی اتم العقود ای لا تفسخ العقود، ارشاد است به این که عقد فسخ نمی شود. حالا آقای چرا اینجور میگه؟ دلیلم میاره، میگه چون مسلم آیه مبین حکم تکلیفی نیست و الا لازمش این بود که کسی که خانه اش را میفروشد ولی تحویل مشتری نمیدهد دو گناه بکنه. یک، چرا قصد کردی مال غیر را، این خانه دیگر مال تو نیست. یک عقاب. دو، چرا مفاعد عرض نکردی، این هم یک گناه. عقاب دوم، ولذا آقای خویی میگه اوفو بالعقود ارشاد است الى عدم نفوذ الفسخ. یا اینو بگیم که روشنه که اوفو بالعقود ای لا تفسخ العقود فانها لا تنفسخ، یعنی عقد باقی لولا الفسخ لا یزول بالفسخ. بیع معاتاتی هم عقدی بود که لولا الفسخ باقی بود، فلا یزول بالفسخ. اگر مبنای کسانی رو که بگیم که میگن اوفو بالعقود بیان حکم تکلیفی مثل ما طبعا لسید الامام، حالا چرا ما میگیم حکم تکلیفی؟ چون همون طور که حضرت امام فرموده اند عرفاً اگر کسی فسخ نکنه قرار داده ولی وفا نمی کنه به مقتضاش، خونه رو فروخته تحویل نمیده، یا یک روز تحویل داد و پس گرفت، عجیل شده وفا به اجاره نمی کنه ولی فسخ هم نمی کنه، آیا عرفن میگه وفایی تو به عقد؟ خدایا تو شاهد باش من وفا کردم به عقدم با مردم، عقد بی بود وفا کردم. عقد اجاره بود وفا کردم. آیا ارسیه چه کردی؟ فسخ نکردم، اما به جان تو یک روزم نرفتم سر کار، یک آنم مدیر رو تحویل مشتری ندادم. این ارس به این میگه وفا به عقد، وفا به عقد. اگه اینجوری باشه همه گناهکارها وفا به عهد دارن، وفا به عقد دارن، چون میگه من فسخ نمی کنم، اما حال ترتیب اثر بر اون عقد یا عهدم ندارم. لازمه کلام های خوبی نبیده که بگه که کسی که فسخ نمی کند عقد را وفا به عقد کرده، هیچ عرفی اینو قبول نمی کنه. ولذا اوفو بالعقود یعنی امر به وفا عملی به عقود. منتها حالا اون یه بحث دیگری، منتها بله ما هم قبول داریم دو تا عقاب نمیشه اینا هم، یه عقاب بر قصد، یه عقاب بر ترک وفا به عقد. خب این حالا یا به ارتکاز عرفی یا به اجماع میگیم یک تکلیف ثبوتن بیشتر داریم، اما دلیل نمیشه که اوفو بالعقود خطاب تکلیف نباشه. اوفو بالعقود خطاب تکلیفه، اما ثبوتن تکلیف به وفا به عقد با تحریم قصد دو تا قانون ثبوتی نیست. نکته اوفو بالعقود این است که قصد فرامد، نکته کنه، اما دلیل نمیشه که اوفو بالعقود ارشاد و لزوم وضعی باشه. نه، اوفو بالعقود واجب میکند وفا عملی به عقد را، ولو نکتش اینه که چون اگه وفا عملی نکنی غصبه، خونه رو تحویل مشتری ندی غصبه. خب پس طبق این مبنا هم ظاهر آیه اینه که اگر عقدی حادث شد بین شما مردم، اوفو بالعقود، یعنی اذا تعاقدتم فیجب علیکم الوفا، حدوث عقد به مناسبت حکم موضوع، موضوع است برای وجوب وفا. ظاهر آیه اوفو بالعقود اینه که مردم قرار داد که بستید باید وفا کن. پس این که اشکال بکنن بعضیا که آقا تمسک به اوفو بالعقود، تمسک به عام در شبهه مصداقیت، چون بعد از فسخ عقد شاید دیگر عقد باقی نباشد، انحل العقد لعل العقد انحل به فسخ البایه، پس دیگه اوفو بالعقود موضوع ندارد، شاید فسخ بایع در بیع فضولی رافع عقد باشه. مثل این که رفتی خبر ناگوار به یک عالمی دادی، خب این عالم شاید با این خبر تو دیگه اصلا بیماری نسیان گرفت، هر چی یاد داشت از یادش رفت، بعد از این تمسک به اصل العالم نسبت به این فرد میشه تمسک به آن در صبح مصداقیه. این شاید با اون حرفی که تو زدی گفتی کل سرمایت سوخت، این عالم شد جاهل دیگه هیچ یادش نیست. خب بله، اکرم العالم موضوعش عالم است بقاعا، مناسبت و موضوع رو میگه، ولی اوفو بالعقود اینه، اوفو بالعقود یعنی آن به آن عقد باقی باشد تا وجوب وفا داشته باشه. این ارسیه اوفو بالوعد، اوفو بالعهد، اونا چی معنا میکنید شما؟ اوفو بالنذر، اوفو بالعقد هم همین، اوفو بالشرط. اینه یعنی وقتی حادث شد عهد، حادث شد شرط، حادث شد عهد، باید به آن وفا بشود، وفا عملی بشود. سواء انشأت الفسخ ام لا، بالالتزام میفهمیم حالا که وفا به این عهد واجب است حتی بعد از انشاء فسخ، معلوم میشه اون فسخ درست نبوده. دیگه این بحث بیشتر از این نیازی نیست طول بکشه. فقط یک جزئیاتی هست در اینجا، اینا رو مطرح میکنیم. یکی اینه که مرحوم ایروانی گفته بابا ده یعنی تملیک، آخه وفا در ده که من ملتزم به عمل بشم، قرارداد ببندم که فردا میام خونه تو جارو میکنم. خب اون رو بلند میگه یلا نماز صبح تو خوندی نخواب، برو خونه این آقا را جارو کن. این میشه عفو بالعهود. اما عقد البیع میگه ما قرارداد میبندیم، تو مالک این کتاب. بعد به من بگن آقا وفا کن، وقت چیکار کنم چیکار میکنم؟ گفتم تو مالک این کتاب دیگه، وفا بکن یعنی چی؟ خب این پس عفو بالعقود شامل عقدهایی که متضمن التزام به عمل نباشد نیست. این فرمایش محقق ایروانی به نظر ما درست نیست. انشاءالله فردا این مطلب رو و سایر مطالب مربوطه رو دوشنبه از که بحث میکنیم و بعد وارد استصحاب ملکیت که اصل عملی است که هل یثبت اللزوم ام لا میشیم که بحث مفصلی است. ان شاء الله تا چهارشنبه هم ما در خدمت شما هستیم. فردا تعطیل، تا چهارشنبه هم میخونیم، بعدش هم آقایون هر کی بخوان حرفی نداریم ما.